14 شهریور مطابق با آخر سفر المظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگوار.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
درخشش ستارگان طلایی ایران در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک. تیم 5 نفره دانش آموزی ایران، آقایان آروین رسولزاده، آریا فاتح کرداری، محمد مهدی کشاورزی، علی نادری لردجانی و خانم حنانه خرمدشتی، با کسب 5 مدال طلا به مقام قهرمانی 17 دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک در برزیل دست یافتند. رادیو معارف این موفقیت بزرگ را به ملت سرفراز ایران تبریک میگویم.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران،
برافراشته باد پرچم سرنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ای حصار استوار با ستاره همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
صبحتون بخیر و خوبی و خوشی و سلامتی باشه شنوندگان عزیز. همراهان گرامی از رادیو معارف در خدمتون هستیم. در این لحظه برنامه تشرف آماده پخشه، بشنویم.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه تشرف سلام عرض می کنم. صبحتون بخیر باشه. انشالله هر جایی که هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید و امروز به همتون خوش بگذره و بهترین اتفاقها برای همتون رقم بخوره. امروز جمعه است، روزی به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و ما امروز دلمون رو خوش می کنیم به زیارت امام 12، همون کسی که چشمه حیات و کشتی نجات ماست، به امید نگاهی و پناهی.
یا مولای یا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيته، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، و مأمور بالضیافة والإجارة فأضفنی و اجرنی صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
يا أبا صالح يا أبا صالح يا أبا صالح.
قبول باشه انشالله. امروز جمعه است، به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که تمام دنیا چشم انتظار گامهای نورانی و امید بخششه. انشالله که ما هم در زمان ظهور حضرت باشیم و افتخار سربازی حضرت رو پیدا کنیم. با این امید ازتون دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی کریمی با محوریت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برهم نزنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. ای هر دل از تو خرم پشت و پناه عالم، بنگر دوچار صدقم یک مشت بی نوارا. سلام و عرض ادب و احترام به حضور تک تک شما شنوندگان برنامه خوب تشرف. انشالله که تو این لحظات صبح جمعه ای بتونیم دلهامون رو امام زمانی بکنیم. یاران امام زمان سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم به شما دوستداران و محبین اهل بیت و بالخصوص امام زمان، منتظران واقعی حضرت. اگر قرار منتظر واقعی حضرت باشیم، باید همچون حضرت ویژگی های قشنگ مولامون رو تو وجود خودمون داشته باشیم. محب خدا باید بشیم. امام زمان عاشق خداست، دلباخته خداست، بنده خداست، اون بنده واقعی خدا. اگر قرار ما هم امام زمانی بشیم، باید بنده خوب خدا بشیم. داره که پیغمبر در یک آیه خطاب کرد به اصحابش، گفتش ای اصحاب، شما چرا آیات ما رو گزینشی میکنید؟ خداوند یک احکامی میگه، هر کدومو میپسندید عمل میکنید، هر کدومو نمیپسندید کنار میذارید. خیال میکنید با این کارها دین خدا از بین میره؟ نه، به زودی خدا کسانی رو میفرسته که یحبهم و یحبونه هستن. هم خدا اونا رو دوست داره و هم اونها خدا رو دوست دارن. همه تعجب کردن، خدایا اینا کیان که خدا دوستشون داره اونها هم خدا رو دوست دارن؟ فرمود خدا میفرماید که اونها این چنین ویژگی دارن که ازلتن علی المؤمنین، در برابر بنده های خدا متوازن، اهل تواضعن. اینا میتونن منتظران واقعی باشن، چون اینا بنده های خوب خدا، گره خوردن به امام زمانشون، دلباخته امام زمانشون شدن. ازلتن علی المؤمنین، مثل شهید آقا مهدی زین الدین که نقل میکنن انقدر بچه رزمنده ها دوستش داشتن، هر وقت میدیدنش دورشو میگرفتن، در آغوش میگرفتن، به زور میتونست خودشو بکنه و بره به سمت محل کارش. یکی از دوستانش میگفت یه روز که همچین اتفاقی افتاد، دیدم خودشو به زور کند و رفت در دل یه سنگر، سر به سجده گذاشت، پهنای صورت اشک میریخت و زیر لب میگفت خیال کردی کی هستی؟ تو خادم شهدایی، تو نوکر این بچه رزمنده هایی، حالا بهت میگن فرمانده، خیال کردی کسی هستی؟ این یعنی تواضع، اهل تواضع بودن در این حالی که قدرت داری. امام زمان همچیارانی رو میپسنده، همچون آقا مهدی زین الدین، همچون شهید ردانی پور، همچون شهید یوسف الهی، حاج قاسم عزیز، در این حالی که قدرت داشتن اما خاکی بودن، اهل تواضع بودن. دومین ویژگی که میخواستیم در رابطهش صحبت بکنیم این بود که اونها اعزتن علی الکافرینن، در برابر کافرین بسیار سرسخت و استوارن، بسیار سرسخت و استوار. مثل حاج قاسمی که وقتی اسمش پشت بیسیم تو سوریه و توی عراق میومد و داعشی ها میشنیدن، نام مستعار او که حبیب بود لرزه به تنشون میفتاد. اما وقتی بچه رزمنده های سوریه و بچه های مدافع حرم عراق نام حاج قاسم رو میشنیدن شعف و شادی در وجودشون ایجاد میشد. این یعنی یک منتظر واقعی، کسی که در مسیر امام زمانش همسنخ امام زمانش میشه، قدم ور میداره و مسیر رو برای ظهور باز میکنه. ما هم باید همچون این شهدا و محبین اهل بیت آنچنان قشنگ قدم برداریم تا به چشم امام زمانمون بیایم. خوبه که ما همین ویژگی‌های خیلی قشنگ، اینکه اهل تواضع باشیم، اینکه اهل مجاهدت باشیم و اهل استواری در دین باشیم، ملامت کسی ما رو سست نکنه و ما استوار بیستیم و ثبات قدم داشته باشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که همیشه زندگیتون امام زمانی باشه، با یاد امام زمان زندگی بکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به تربتی که به رویش نماز میخوانی، در آرزوی تو هستم کسی چه میداند، در آرزوی تو هستم کسی چه میداند.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی کریمی رو شنیدید، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. با امید اینکه در زمان ظهور حضرت باشیم و افتخار سربازی صادقانه حضرت رو داشته باشیم، تا سلام دیگه همه شما رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا یا علی مدد.
تو آن نوبهاری که سرشاری از گل، رداری بهشتی به تنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در روزهای پایانی خرداد 1360، سازمان مجاهدین خلق با صدور بیانیه‌ای به صورت رسمی اعلام کرد که وارد مرحله مسلحانه و جنگ‌های خیابانی علیه جمهوری اسلامی شده است. پس از این بیانیه، ترور جمعی از مهمترین نیروهای انقلاب اسلامی را کلید زد.
راستش رو بخواید من خیلی نگرانم. هیچی دستمون نیست. اینا هم همینجور کور دارن مردم رو ترور می‌کنن. حالا غیر از این ما اطلاعات دقیق داریم که قصد دارن سران انقلاب رو هم بزنن، اسمش هم گذاشتن زدن رأس رژیم. برای همین من خدمت رسیدم بگم برنامه اینا خیلی جدیه. من در مورد آقای رجایی خیلی نگرانم. ایشون به هر حال تو این چند ماه تو اداره دولت با بنی صدر اختلاف نظرهای زیادی داشتن. الان که بنی صدر رفته اون ور خط، خب ممکنه که منافقین، یعنی به هر حال ممکنه که آقای رجایی هم جز اهدافشون باشه.
بله، این نگرانی که متاسفانه وجود داره. به نظرم یه قرار ملاقاتی بذارم، خودتون با ایشون صحبت کنید. اگرم امکانش هست که تیم حفاظت دائم براشون بذاریم.
انشالله. بحث کاندیداتوری ایشون جدی، هنوز قصد انصراف نداره.
نه، قصد انصراف نداره، حتما شرکت میکنه.
خدا به خیر کنه.
وقتی ایشون رئیس جمهور شد، جبهه ضد انقلاب خیلی برایش سخت و گرون تموم شد. به شدت عواملشون اینها آماده به کار کردن.
حسین سازور، محافظ شهید رجایی.
وقتی ایشون رأی اعتماد گرفت، بنا شد که یه تیمی همراهی ایشون بیان و ایشون رو همراهی کنن تا وزارت خونه، چون اون زمان آقای رجایی وزیر آموزش پرورش بود که بعدن به نخست وزیری منصوب شدن. ما از ایش با ایشون اومدیم وزارتخونه آموزش پرورش، موقع تا همین نرسته به میدان بهارستان دیگه خدمت ایشون بودیم تا لحظه شهادتشون.
آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم. در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم.
پنجره.
با مروری بر رخدادهای سال 60 و تأثیر عوامل نفوذی و ایجاد شبکه نفوذ در ترورها میتوان دریافت سازمان منافقین پیش از آن که اعلامیه جنگ مسلحانه با نظام نوپای جمهوری اسلامی را صادر کند برنامه ریزی گسترده‌ای انجام داده بود.
والا اون روز ما یه جای جلسه داشتیم که تو اون جلسه نبودیم، نزدیک اونجا بود، نزدیک شد مثلا یکی دو کیلومتر فاصله داشت.
ما اون وقتی که ایشون به شهادت رسید، خب ما مهمون نخست وزیری بودیم، ما اومدیم توی ساختمون همه که راستم ریاست جمهوری که الان هست، مقر اون اونجا بود، جلسه شورای عالی امنیت بود، اتاق محافظین تقریبا نزدیک اون سالن جلسه بود، بوده مثلا 7-8 متر فاصله داشت، چند یه خود بیشتر. ما یه نیرو داشتیم پشت در جلسه گذاشته بودیم، بقیه هم توی همین اتاق محافظی. این کشمیری که خب بالاخره شناخته شده بود برای اون اعضا و اینها، بهش ابلاغ شده بود که این کار رو بکنن. بهترین فرصت هم همین جلسه بود که همه تقریبا جمع بودن. اینم خب چون دبیر جلسه بود به طب بدون واسه میاد همون کیفی که مثل همون کیفی که همیشه داشته همون کیفو با خورش میاره داخل، و برای اینکه جای دبیر معمولا کنار همین شخصیت هاست. اون کیفی هم که بوده هم بمب بوده هم بمبش آتش‌زا بود، تمام بعد از ظهر بودش. چیزی از جلسه نگذشته بود، مثلا این مقدار زیادی بینم که اینقدر نگذشته از جلسه که انفجار شدید.
مجزا به گوشم، خوش خبر باشه. چی شده؟
گزارش فعالیت تروریستی داریم. میدون پاسور ساختمان نخست
وزیری.
اینا زندان و اینا الهی تاکیم در توی بومگذاری مرادداری تورده در ساختمان نخست وزیری شهادت محمد علی رجایی و رئیس جمهوری، محمد جواد باقران نخست وزیر و مسعود کشوری جانشین دبیر شورای امنیت ملی تعیین شد و کشور در غم و اندوه از دست دادن این فرزندان برومند انقلاب بود.
اون صدای بوم که اومد، خب ما متوجه شدیم، ما اومدیم گفتیم چه اتفاقی افتاده. وقتی اومدیم میون فهمیدیم که اونجا بمب منفجر شده.
تا انفجار شد ما اومدیم بیرون، دیدیم خب هم آتیش بود هم تخریب شده. رفتیم اونجایی که به هر حال دود و آتیش و اینا زیاد بود، وارد شدیم دنبال ایشون میگشتیم، چون همه چی به هم ریخته بود، انفجار شدتش همه چی رو به هم ریخته بود، هم آدم ها رو به هم ریخته بود، هم وضع سالن و همه چی سوخته بود، یعنی آتیش گرفته بود، صندلی ها همه مچاله شده، پنجره ها کنده شده بود. بالاخره این اجساد رو آوردن بیرون، اما شناسایی نشده، که حتی ما نمیدونستیم، گفتم شاید مثلا اینا از تو سالن رفتن بیرون، بگیم کشته که مثلا به دست بیاد، شهیدی به دست بیاد که صورتش صورت اینا باشه نبود.
هادی منافی وزیر بهداری در کابینه شهید رجایی.
تیم رجایی رو بردن بیمارستان و من خودم رفتم، چون شناسایی رو من کردم. اون دندونای مصنوعی که داشت رو روششایی که دهنش بود دونه دونه من اینا رو میشناختم، چون کار کرده بودم رو دندونایی. اونجا نگاش کردم فهمیدم که این رجاییه، گفتم رجایی اینه.
شهیده
نخستین ساعات پس از انفجار دفتر نخست وزیری، مسئول کشمیری به عنوان یکی از شهدا نام برده می شد. اما در روز یکشنبه 22 شهریور 1360، دادستان کل کشور اعلام کرد که عامل انفجار ساختمان نخست وزیری مسئول کشمیری بوده است و پس از انجام انفجار دفتر نخست وزیری از کشور گریخته است.
خود اون ملعونه کشمیری هم حتی انقدر چیز بود که گفتن جز شهدا بوده. تابوتی هم که درست کردن یکم برای این یارو درست کرده بود. خدا رحمت کنه آقای مرتضی فرد که شهدا رو می‌خواستن تشییع بکنن، اسم ایشون هم برده بود، این شهید مثلا. بعدم معلوم شد که این ملعون این کارو کرده و بعدم فرار کرده و کشور رفته بود.
و ما اون کمیته که بودیم، من فرستادم منزل آقای کشمیری رو بازرسی کنم.
عزت الله شاهی، عضو کمیته انقلاب اسلامی در ابتدای انقلاب،
گفتم که این کار درست نیست، چون نمونه‌های قبلی هم داشت، آقای کلاهی تو حزب جمهوری و مسائل دیگه. گفتم این احتمالا نفوذیه، بچه کمیته رو فرستادیم منزلشون. برای وقت رفتم اونجا دیدن که منظر خیلی به هم رفته است، آلبوم ها به هم رفته است، یه عکس ها رو بردن. و بعد که از همسایه ها تحقیق کردن دیدن خانواده مذهبی آنچنانی نبودن، به همین دلیل از اونجا معلوم شد که این کار این بوده.
کشمیری بسیار مرموز زندگی کرد اونجا به عنوان مثلا یه کارمند نخست وزیری کار میکرد، می اومد و می رفت و پایش یه حرفی نمی زد و خیلی چیز نبود. اون رو برنامه اومده بود،
خیلی جو سنگین بود وقتی این شهادت واقع شد. و شما نمی دونید که توی اون برهه مردم چه سرگردانی پیدا کرده بودن. همه کار نظام رو تموم شده می دونستن، اما امام با اون صلابتش، با اون اقتدارش، با اون تکیهش به قوه الهی گفت اگر رجایی و بهانه نیستن خدا هست.
منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون. با این منطق هیچ قدرتی نمیتواند مقابله کند.
یکی از بیمارستان‌های تهران هستم با یکی دیگر از برادرانی که در رابطه با انفجار بمب در دفتر نخست وزیری مجروح شدن، ازشون میخوایم که خودشون رو معرفی کنن و جریان واقعه را تعریف کن.
من پرویز دربهانی ها، مسئول دفتر واحد احزاب و گروه ها هستم. ساعت حدود 3 بودش که صدای انفجار شنیدم. طبقه 4 بودم. من از بالا نگاه کردم، دیدم مثل اینکه از توی دفتر آقای رجایی. بلافاصله نفر دومی بودم که بعد از آقای نبوی رسیدم اونجا. با آقای نبوی رفتیم تو. آقای نبوی میگفتش که آقای رجایی توه. ما رفتیم تو، یکی از برادرای نظامی من تونستم بیارم بیرون و بعد در محاصره آتش قرار گرفتم. از بالا خودمو پرت کردم پایین و دیگه چیزی نفهمیدم.
من محمد حسین سرور الدین، معاون سیاسی وزارت کشور هستم.
دیروز جلسه شورای امنیت بود و که من از طرف آقای کنی اونجا حضور پیدا کردم و در رابطه با مسئله‌ای که مربوط میشد به وزارت کشور که 10 دقیقه جلسه تأخیر داشت و بعد از 10 دقیقه از شروع جلسه من یه وقت احساس کردم که تو آتیش دارم دست و پا میزنم که حدود شاید 30 ثانیه همین جریان بود. بعد از 30 ثانیه احساس کردم آتیش نیست و همه جا تاریک و گرد و غباره و من پشت در ورودی نشسته بودم که دیدم در نیست و پا شدم از اونجا تکبیر گویان اومدم بیرون و اومدم بیمارستان. فکر کردم همه اومدن و من موندم، ولی بعد متاسفانه شنیدم که برادر رجایی و با هنر موندن اونجا و مجروحشون سخت بوده.
من سطیف شرفخواه و معاون نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم. روزی یک شنبه برابر روش هفته قبل کمیسیون امنیت در ساعت 2:30 در اتاق نخست وزیری تشکیل میشه. معمولا اگر فرماندهی نیرو خودشون در تهران باشن رأسا در این کمیسیون شرکت میکنن، چون ایشون در منطقه جنوب تشریف داشتن به حکم ضرورت بنده به اتفاق یکی از همکارانم تو این کمیسیون شرکت کردم. در رأس ساعت 2:30 کمیسیون شروع شد. طبق برنامه پیشبینی شده هر 15 دقیقه به ترتیب ریاست شهربانی، نماینده نیروی زمینی، نماینده ژاندارمری، نماینده سپاه پاسدار ماوقع اتفاقاتی که در طول هفته گذشته روی داده برای کمیسیون توضیح میدن. بنابراین ابتدا آغاز سخن به وسیله سرکار سرهنگ وحید رئیس شهربانی های جمهوری اسلامی ایران شروع شد. چون در حدود نزدیک به 20 دقیقه صحبت کردن، سوالاتی آقای رئیس جمهور و همینطور آقای نخست وزیر مطرح کردنشون پاسخ دادن. در هم روز در 10-12 دقیقه به ساعت 3 مونده بود من صدای یک موهبه انفجار رو شنیدم. نگاه کردم دیدم دو تا دستای من غرق در خونه. از صندلی خودم انداختم پایین که بتونم فرار بکنم. پای چپ من که الان شکسته شده مقاومت نگهداری وزن بدن من نداشت. در نتیجه که 2 بار به این ترتیب زمین خوردم. شعله‌های آتش روی میز کنفرانس زباله میکشید تا دیدم نه، خودم به تنهایی قادر نیستم از سالن خارج بشم. برادران غیر نظامی ما نمیدونم از کدوم سازمان بودند، همیشه مرهون الطاف و محبت اون هستم، وارد سالن شدن و منو بغل کردند از سالن خارج شدم.
من عبدالحمید نقره‌کار نماینده انجمن اسلامی معلمان هستم. فقط همین اندازه عرض میکنم که روز قبلش درست در همون محل خدمت برادر بزرگمون آقای رجایی بودیم. ایشون آخرین پیامی رو که به نمایندگان نهادهای انقلاب دادن این مسئله بود که دشمنان ایران شایع کردن که با کشتن 5 نفر امام تنها میشن و انقلاب شکست میخوره و ایشون با قیافه بشاشی میگفتن که شما که میدونید این انقلاب متکی به فرد نیست، این رو تحلیل کنید، به مردم این پیام رو برسونید. خیلی تشویق کردن نهادها رو که این پیام رو به مردم برسونن که واقعا انقلاب ما متکی به فرد نیست، این انقلاب از نیروی ایمان و نیروی تعهد امت ما به رهبر انقلاب سرچشمه گرفته و انشالله با همین دو نیرو، نیروی اتکاب الله و تعهد به رهبری و ایمان و پایداری و صبر در جهت مزمحل کردن مستکبرین و یاری مستضعفین مسلماً پیروز خواهد شد.
امت اسلامی ما مطمئن باشند که دولت مردمی 36 میلیون نخست وزیر و رئیس جمهور داره و هیچ نگران نباشن. هزاری هم که رئیس جمهور اینا بکشن همون مردم